به نام یزدان بزرگ ایران آفرین، به نام خداوندگاری که بر ما منت نهاد و ما رو ایرانی آفرین. پیام شورای انقلابی هنرمندان و هنرکاران مستقل ایران و خبرگزاری ملی ایران رو به مناسبت فرارسیدن سال 1387 خورشیدی خیامی خدمت همه شنوندگان عزیزمون در سراسر جهان، فارسی زبانان و علاقمندان به فرهنگ و هنر و تاریخ ایران تقدیم میکنیم. سال گذشت 1386 یکی از تلخ‌ترین سالهای ربع قرن گذشته در کشور ما بوده. افول حس حمله و دوستی در میان مردم کشورمون به دلیل سبوعیت و دستمنشی دولت و حکومت و لگدمال کردن احساسات عمومی و تحقیر مردم تا اونجا ادامه داشته که متاسفانه علی‌رغم اینکه در مواردی مثل درگیری مردم با نیروی انتظامی در فرقه دوم سابقه تهران که سه هفته پیش اتفاق افتاد، در مجموع شاهد این هستیم که مردم نسبت به مشکلات و مسائل عمومی خودشون به عنوان یک ملت کم توجه شدن و این بسیار دردناک. بخشی از مسئولیتون متوجه کسانی است که به عنوان نخبگان پیش کسوتان مبارزی و یک طبقه انتلکتوال و روشن فکر دانشگاهیان وظیفه روشنگری و پیشگامی مردم رو داد. اگر ما می‌بینیم نسبت به سرنوشت کسانی مثل مهندس طلعتی، آقای قسانلو صالحی، آقای باطبی و خیلی از عزیزان دیگری که متاسفانه به دلیل گستاخی جمهوری اسلامی ایران در نقد حقوق بشر امروز اونها اونچنان بالا بلنده که ذکر اسامی همه اونها به تنهایی به یک ساعت وقت احتیاج داره، ما فقط میتوانیم به طور کلی به چند نفر اشاره بکنیم. عنوان نمونه‌ای و مشت‌های کوچکی از خروارها موارد نقض حقوق بشر و سرکوب عمومی مردم. مطلب دیگری که باید به اون اشاره کرد، فاجعه برگزاری انتخابات هشتمین مجلس شورای اسلامی به طور گستاخانه بدیهی ترین اصولی رو که به هر حال ضعیف‌ترین دولت ها برای حفظ ظاهر انجام میدن و رعایت میکنند، دولت رعایت نکرد. در این انتخابات تقلب های وسیع وجود داشت و علی‌رغم این که با کوس و کرنا کلی تبلیغات کردن که انتخابات به صورت کامپیوتری هم برگزار میشه که لابد باید ظرف 24 ساعت بشود، حتی در سطح کل کشور آمار کامل آرها رو اعلام کرد، ما میبینیم که اون چنان بر سر خوندن آرا اختلاف نظر پیش میاد که حتی میان جناح به اصطلاح راست که در اصول گراها خودشون رو مشهور کردن و نامگذاری کردن، بر سر اینکه چه کسانی واقعا رأی آوردن به خصوص در شهر تهران اختلاف پیش میاد و رأی رو به جای اینکه روز جمعه انتخابات بود حداکثر تا شنبه یاد نیمه روز یک شنبه اعلام بکنن، به چند روز بعد موکول کردن و بعد هم دیدیم که به طور وسیعی نتیجه این انتخابات مورد اعتراض قرار گرفت و علی‌رغم همه اون حلحله هایی که شد و تبلیغاتی که شد، یکی از سردترین انتخابات سالهای گذشته در دوران جمهوری اسلامی ایران در کشور ما برگزار شد و نتیجه اون به هیچ عنوان مورد قبول حتی اون حد اقلی که عموماً با نگاه مثبتی به همه اقدامات جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنن و کمتر اعتقاد میکنن مورد تایید اونها هم حتی نبود. مطلب بعد مربوط است به اقدامات خودسرانه که صورت گرفت در برخورد با رهبران دانشجویان، کارگران و معلمین و همینطور صنوف دیگه در خصوص دستگیری اونها، به زندان انداختنشون و کمترین واکنش قوه قضاییه نسبت به اصلاح این روش ها، تو گویی که در یک تبانی بزرگ میان دستگاه های انتظامی امنیتی و قوه قضاییه این اعمال به ظاهر خودسرانه در واقع بر اساس یک پروتکل و یک توافقنامه و رویه مصوب صورت گرفته و این افراد به این شکل دستگیر شدن که نمونش رو دیدیم. دستگیری آقای حسانلو توی خیابان هست، ضرب و شتم ایشون هست، فحاشی نسبت به ایشون هست، ایراد افتراهای زشت و مسائلی از این قبیل.
نکته دیگه مربوط می شود به وسعت گرفتن فساد و انحطاط در دستگاه های مختلف کشور، خصوصا قوه مجریه و قضاییه. تا اونجایی که ما دیدیم علیرغم همه هیاهوهایی که در خصوص مبارزه با رانتخاری و مفاسد اقتصادی و دستگیری و برخورد با مدیران فاسد دولتی صورت گرفته بود، عملا ما هیچ اقدام مؤثری را ندیدیم. برای نمونه پرونده شهرام جزایری همچنان نیمه مفتوح باقی مونده و ایشون مثل نور چشم دستگاه قضایی ما در زندان تشریف دارد و هر بار هم که ارباب جرایم با همین زبان و دهان نیمه بستهشون در خصوص پرونده ایشون سوالی کردن، با مخالفت و پرخاش مسئولین دستگاه قضایی مواجه شدن. در این حال ما در دولت شاهد این بودیم که خود دولت هنوز دولت آقای احمدی نژاد توضیح قانع کننده ای در خصوص مفقود شدن بین 15 تا 23 میلیارد دلار از بودجه سال گذشته دولت خودش توضیح برای دولت مردم نداره و به نظر میرسه که سوای خاص خرجی ها و خرجی های دولت ایشون برای کشورهای مثل عراق، سریلانکا و امثال هند و موارد هزینه های دیگری نیز وجود دارد که دولت فعلی مایل به افشای اونها برای مردم نیست. افزایش تورم، احتکار و همچنین بالا رفتن قیمت مستغلات اونچنان وحشتناکه که سیاست های نادرست دولت و خصوص به اصطلاح تولید مسکن و ساختمان سازی برای حل مشکل اسکان مردم و پایین آوردن قیمت زمین، خانه و آپارتمان نتیجه معکوس داده. در شهرهایی مثل تهران خیلی ها دیگه امید داشتن خانه رو از سرشون بیرون کردن و در شهرستانهای دوروبر تهران دیگه جایی مثل قزوین که زمانی هوای چون خوبی داره و محیط آرامی شما میتوانید خونه کوچکی رو برای خودتون بخرید، الان قیمت زمین در اونجا به نسبت مستغلات منطقه بعد از تهران در رده دوم قرار گرفته و اینها نشون میده چگونه وقتی که یک دولتی با سیاست‌های نسنجیده و عوام فریبانه خودش میخواهد با اهداف سیاسی رو در کوتاه مدت از فشار یک شکست اقتصادی خلاص بشه، میتواند به طور دراز مدت و ماندگار برای مردم فاجعه به وجود بیاره. نکته بعد مربوط است به هزینه کردن درآمد نفت برای امور موقوم هست که بخشی شما توضیح دادن و بخش مهمترش برمیگردد به کمک های پنهان ایران به کشورهای آفریقایی و یا معاملات نیمه آشکار فروش نفت و گاز زیر قیمت جهانی به بهانه های مختلف که بیشتر به نظر میرسه برای پر کردن خلای حمایت بین المللی از دولت آقای احمدی نژاد صورت میگیره و همینطور ایفای یک نقش به اصطلاح انقلابی در سطح جهان با ماسک حمایت از کشورهای فقیر یا عقب افتاده. ادامه سیاست های تجار و مریضانه دولت آقای احمدی نژاد و کلن حکومت جمهوری اسلامی ایران به قدرت های بزرگ جهانی رو داشتیم در شرایطی که همین حکومت زشت دارین برخورد های سرکوبگرانه رو با مردم ما در سال گذشته داشته. تخریب سازمان یافته و تعمدی میراث فرهنگی در شهرهای مختلف و دیری سد سیوند و مسائلی از این قبیل اثبات کرد در سال گذشته که علی‌رغم تظاهر دولت آقای احمدی نژاد علاقه اونها نسبت به میراث فرهنگی و تمدن ایران، در عمل اونها کوچکترین دغدغه‌ای از بابت حفظ این میراث و گنجینه عظیم بشری و ملی ما ندارد. افزایش موارد تخلف در نیروی انتظامی به خصوص، قتل و تجاوز به مردم و قتل کسانی مثل خانم دکتر زهر بنی عاملی و یا یک دختر خانومی در درامی که به پلیس پناهنده شده بود و مورد تجاوز قرار گرفت، مسائلی که نشان میدهد در چه اندازه فساد در داخل سیستم رشد کرده و سلولهای حساس و حیاتی اون رو آلوده کرده. خود آقای احمدی مقدم در آخرین هفته های اسفند ماه سال 1386 اعتراف کردند بیش از 1400 نفر از پرسنل نیروی انتظامی از این نیرو اخراج شدند. یادتون باشه اینا مواردی است که بالاخره نیروی انتظامی ناچار شده به دلایل مختلف رودرواسی رو با افراد متخلف کنار بگذاره، به پرونده ها رسیدگی بکنه و تازه در مورد اونها کار در 1400 مورد به اخراج پرسنل کشیده. مطلب بعد نظم وقایع زشتی است که در سال گذشته اتفاق افتاد. سرکوب مردم به بهانه مجازات اوباش و اراذل، در حالی که شما میدانید یک فرد قانون شکن حتی اگر دیوانه هم باشه به طور منطقی بدون هماهنگ کردن کسانی برای حمایت از خودش دست به ماجراجویی و شرارت در دراز مدت نمیزنه. پس محال یک نفر در یک محله مثلا در شهر تهران دست به اول کشی بزنه، باجخواهی بکنه از مردم، قمیر کشی، چاقو کشی بکنه، حتی دست به تجاوز به مردم بزنه بدون اینکه مطمئنا کسانی رو در قوه قضاییه و نیروی انتظامی و این بسا اطلاعات و سپاه در حمایت از خودش هماهنگ کرده باشه. به هر حال ماجراجویی احمقانه و زشتی که به این بهانه به راه افتاد در عمل ما دیدیم که هیچ ثمری نداشت و ناامنی در سطح تهران و شهرهای بزرگ ادامه داره. قتل یکی از افسران جوان نیروی انتظامی که به ضرب گلوله خانواده یک فرد قانون شکن و تروریست و جنایتکار اجتماعی به شهادت رسید و همطور قتل یک توریست و بعد همطور ادامه پیدا کرد، نشون داد که تا چند داده این افراد علاوه بر ادعاهایی که دارن در اجرای قانون و حفظ امنیت جان و مال مردم ضعیف هستند. در این حال وقایع زشت دیگری مثل برگبار بستن اتوبوس حامل پاسداران در زاهدان و یا دیگر روگان گرفتن یک اتوبوس پر از مردم معمولی و غیر نظامی و بردن اونها به داخل خاک پاکستان و به برخورد بسیار ناشایست و ضعیف دولت ایران و دولت پاکستان در خصوص تحویل دادن آدم رباها برای درباره تأخیر طولانی مدت دستگیر شدن در پاکستان نشون داد که این آقایون وقتی که پای کشورهای دیگه پیش میاد و حریفشون حریف قدر و بیرحمی است تا چه اندازه آدم های ذلیل و ناتوان و بی‌عرضه‌ای هستن. فقط موقع چسبیدن یقه و روسری دختر خانوم ها در تهران هستش که یا شهرستان هاست که آقایون خودشون رو شیر شرزه و شیر جن احساس میکنن. نکته دیگر برمیگردد به مذاکرات و عقد قراردادهای آشکار و پنهان بسیار خفتبار میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها که از مذاکرات ننگین خط لوله انتقال گاز به اصطلاح سرخ که ما نام باج رو بهش داریم، خط لوله باج با پاکستان و هند که به جایی نرسید تازه، و همچنین و بدتر از اون ماجرای عقد قرارداد در خصوص حقوق همسایگان دریای مازندران هست که دیدیم ولادیمیر پوتین هم به ایران آمد و با چه برخورد سرسنگینانی آقای احمدی نژاد رو تحقیر کردن و پیشنویسی قرارداد خفتبار و زشتر از ترکمنچای رو با دولت آقای احمدی نژاد تهیه کردن، به امضا رسوندن و رفتن، در حالی که به نظر می رسید آقای احمدی نژاد در شرایطی که متهم است به تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای قادر باشد لااقل در برابر گردنکشی های یک کشوری مثل فرض بفرمایید جمهوری آذربایجان قادر باشد با قدرت کافی و به قدر لازم و به شکل شایسته از حقوق ملت ایران دفاع کنه. ادامه دعاوی زشت و بیفایده و احمقانه شیخ حکیم شین های جنوب خلیج فارس و لاس زدن های محضه آقای احمدی نژاد با اونها نمونه های ننگین دیگری بود که به عنوان اوراق سیاه کارنامه آقای احمدی نژاد در سال 86 قابل توجه هستش. نکته دیگر برمیگردد به ادامه ماجرای پرونده هسته‌ای ایران که در اواخر سال 86 به صدور سومین قطعنامه تحریم و تنبیه جمهوری اسلامی ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشبرد مرحله تازه‌ای شد و در کنار اون لشکرکشی فرانسوی ها هست به بهانه مانور مشترک با قطر و امارات در دهانه تنگه هرمز و پناه دادن به فرقه منحط و تروریستی رجعی توسط فرانسه، انتقال جنگ افزارهای فوق مدرن انگلستان و آمریکا به منطقه هم در این رابطه است که همه اینها نتیجه ماجراجویی های کودکانه و بدفرجام دولت آقای احمدی نژاد. نکته دیگر مربوط است به افول شدید کیفیت مدیریت در دستگاه دولتی به دلیل بازی‌های نابخردانه، نادرست، ناسالم، غیر انسانی حتی در موارد زیادی میان جناح‌ها و گروه‌ها و محافل مافیایی درون حکومت، به نحوی که دولت آقای احمدی نژاد رو باید یکی از فاسدترین و ناکارآمدترین دولت‌های 30-40 سال گذشته دانست و احمدی نژاد رو از لحاظ وسعت فساد در حکومتش باید با امیر عباس اویدا مقایسه کرد. رکود اقتصادی وحشتناکی که باعث میشد حتی باغداران و میوه‌کاران کشور ما رغبتی به جمع‌آوری و چیدن محصول خودشون نداشته باشند و مردم در شب عید با این بحران وحشتناک قیمت‌ها و تورم قیمت‌ها مواجه باشند و آقای احمدی نژاد با هزینه بسیار زیاد نزدیک به 200,000 تن میوه رو برود وارد بکنند با قیمت چندین برابر قیمت واقعی خودش، که این وسط مشخصه که بخش مهمی از این تفاوت قیمت حقیقی و ساختگی دولتی مربوط به خاص خرجی ها و بذر بخشش های دستگاه هایی است که عنوان دلال عمل می کنند و فعال خواهی دارند در تجارت خارجی ما. نکته دیگر مربوط است به مبارزات ناسالم و مخرب محافل سیاسی که متاسفانه اسامی پرتمطراق حزب و انجمن و جمعیت و فلان برای خودشون دارن و کار رو به اونجا رسوندن که دیدیم در انتخابات مجلس هشتم مردم با کمترین علاقه و کمترین توجه در انتخابات شرکت کردن، اونم انتخاباتی که یک تشکیلات قدیمی و نسبتاً خوشنام ملی مثل نهضت آزادی بازی خود از دولت آقای احمدی نژاد و تحریم انتخابات رو شکستن و به این شکل ضعیف و متزلزل آمدن در انتخابات شرکت کردن، انتخاباتی که نشان داد از طرف مردم عملا تحریم شده بوده. نکته دیگر مربوط است به ترویج انحطاط و بی‌بندوباری در کشور ما و رویکرد به مواد مخدر که حاصل فضای مسموم یأس و احساس ناامنی عمومی نزد جوانان و مردم کشور ما، که اینها باعث می شود مردم بیشتر خارت درون گرایی داشته باشند و برای حل مضارات و مشکلاتشون به جای اینکه رویکرد اجتماعی داشته باشند و منطقی داشته باشند به گونه های دیگری از رفتارهای شخصی و حتی اجتماعی رو بکنن که از تشکیل گروه های مافیایی برای زد و بند و وردار و ورمار شما میبینید هست و خودکشی افراد و در مواردی افراد خانواده هاشون رو به دلیل شدت فقر به قتل رسوندن. ما این بی‌بندوباری رو به خصوص در نسل جوان خودمون در شهرهای بزرگ در طرز لباس پوشیدنشون دیدیم، چیزی که حتی در یک حاکمیت ملی پذیرفته نمیشه، اما در کشور ما این بروز میکنه به دلیلی که جوانان ما خیال میکنن با به اصطلاح درآوردن لج پاسبانان و پاسداران دولت آقای احمدی نژاد یک جوری دل خودشون رو خنک میکنن و نسبت به رفتارهای توهین آمیز اونها واکنش انتقام جویانه نشان میدن، در حالی که برای نیروهای وطن پرست و روشنفکران وطن پرست این گونه رفتارها به هیچ عنوان منطقی نیست، چرا که جامعه رو به طرف آنارشیسم و به طرف لومپنیز و عباهیگری و اوباشیگری سوق میده. جوانان ما میتوانند به جای تقلید از طرز لباس پوشیدن و یا آرایش موی منحط غربی ها اقدامات زیباتری می کردن. بارها ما هم گفته بودیم، برای مثال وقتی که رژیم فشار میاره که خانم ها لباس های چیره بپوشن، اونا میتونن لباس های ملی ایرانی رو بتن بکنن. چرا باید برای تخریب کردن اوباشی که توانایی هاشون در خط سلجوقه های ارتش های مدرن جهانه ولی درجه جنرالی دارن، خانم های ما به شکل عروسک آرایش بکنن و با رفتارهای زشت توی خیابون ظاهر بشن، در حالی که میتونن مثل هموطنان کردشون، آزادیشون، گیلکی و مازندرانی و خراسانیشون لباس بپوشن که هم لباس های زیبایی هم ملی و به صدها سال قبل از اسلام برمیگرده و مانع هم بود بر سر راه تحمیل سلیقه های زشت و مستبدانه دولت و حکومت و در این حال تکریم شخصیت زن هم بود. یا جوانان ما به جای پوشیدن لباس های زشت و آرایش های بیریخ میتونستن لباس ملی خودشون رو بپوشن در برابر لباس هایی که جمهوری اسلامی ایران تخمین میکنه و وانمود میکنه که اینها لباس های به طرز لباس پوشیدن های اسلامی، در حالی که ما اصلا در اسلام کت شلوار نداریم یا پیدن یخ آهنگی و چیزهای گزمی قدید که اینها برداشتن از خودشون ساختن. این های سلیقه در واقع آزاد مردمی بوده و اگر ما قرار عنادی بکنیم و سرکشی و تخلفاتی هم داشته باشیم، باید به شکل سازنده باشه و نه به شکل مخرب که باعث بشود یک ناظر بیرونی بیطرف به جای ما به طرف مهاجم و قانون شکن و متجاسر حق بده. بنابراین آخر هم برمیگرده به ماجراجویی های تبلیغاتی حکومت آقای احمدی نژاد که برای نمونه حمایت از گروه های تروریستی رو ما دیدیم در عراق و یا برگزاری مراسم ترحیم برای عماد مغنی که در سطح جهان به دلیل تظاهری و اجرای عملیات خرابکارانه و تروریستی مثل انفجار در مرکز فرهنگی عامیان موجب کشته شدن تعداد زیادی زن و کودک و انسانهای غیر نظامی در بوئنوس آیرس شدن. در مجموع ما سال 1387 خورشیدی خیامی رو پیشنهاد میکنیم سال تشکیل مجلس ملی مؤسسان قانون اساسی بنامیم و همه سعی کنند در حد توان خودشون در راستای تشریع حقیقی و غیر سیاسی و تشکیلاتی و جانبدارانه شخصی یا گروهی خودشون به طور علمی نقش قانون اساسی رو تشریح بکنن، طرحهای خودشون رو در کنارش بدن و زمینه فراهم بکنن برای اینکه در سال 1387 خورشیدی خیامی مفهوم قانون اساسی و مجلس ملی مؤسسان که وظیفه تدوین چنین قانون رو بر عهده داره برای عموم مردم ایران در داخل و خارج از کشور طرح بشه و با اونها در میان گذاشته بشه. این پیام نسبتا طولانی ما شد که عذرخواهی میکنیم به دلیل جمع‌بندی‌هایی که توش بود و سال خوبی رو برای همه شما و به خصوص خانواده های مبارزین، فعالان اجتماعی و کسانی آرزو داریم که عزیزی یا عزیزانی از اونها در زندان ها هستن یا در تبعید یا در مهاجرتی اجباری که ناچار شدن در سرزمین غیر از سرزمین آب و اجدادی خودشون زندگی بکنن. آرزو میکنیم این سال سال پربرکتی برای همه باشه و سال توسعه صلح و دوستی و عدالت برای همه مردم جهان به خصوص مردم کشورم.